19 آبان 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحیحه دوم زرار. صحیحه اول را دال بر استصحاب تمام کرد. میرسیم به صحیحه دوم. صحیحه دوم رو صاحب وسائل تقطیع کرده است، چون چند تا حکم دارد، صاحب وسائل تقطیع درش کرده. تو وسائل بخن نگاه کنید، جلد 3 صفحه 466 و 477 و 482 باب 37 و 41 و 44 از ابواب نجاسات، حدیث اول، بریده بریده این روایت رو نقل کرد. ما چون همه این روایت رو میخوام یه جا بخونیم، روایت رو از تهذیب شیخ میخونم. تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، جلد اول صفحه 421. سند روایت این شیخ از حسین ابن سعید نقل میکند. سند شیخ تو حسین ابن سعید اهوازی که صحیح است، خود حسین ابن سعید هم که ثقتون، ان حماد، ان حریز، ان زراره، اینا هم همه ثقاتن. بنابراین سند ما میشد صحیحه زراره بلا اشکال. قال قلتو، میگه گفتم، سوالشو ذکر میکنه، بعدم میگه قال، جواب رو ذکر میکنه، نمیگه کی. بنابراین روایتی که در تهذیب شیخ است چیه؟ دوچاره چه شده؟ ازمار شده است. نمیکرد من به کی گفتم و چه کسی جوابهای من رو داد. پس مشکلی که الان در صحیحه دوم زراره باش برخورد میکنی، ازمار در روایت است. لکن همین روایت را جناب شیخ صدوق طوسی متوفای 460 قرن پنجم، صدوق مقدم بر شیخ طوسی است، متوفای 381. بنابراین میشد جناب صدوق قریب 80 سال مقدم است بر شیخ، و لذا شیخ طوسی به واسطه مفید نقل میکند از صدوق، و در علل و شرایع شیخ صدوق صفحه 361 حدیث اول باب 80 علت قسل المنی ازا اصاب الصاب، روایتی رو نقل میکند با این سند که برای شما میخونم. میگد که صدوق از پدرش، از علی ابن ابراهیم، از پدر علی ابن ابراهیم، ان حماد، ان حریز، ان زرار. این سندم معتبر است و روایت را نسبت می دهد به امام باقر علیه السلام. میگه ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له. بنابراین و همین روایت را نقل می کند. پس ازمارشم با نقل جناب شیخ صدوق که روایت را مسند می کند به امام باقر علیه السلام، ازمار روایت برطرف می شد. بنابراین فرمایش جناب علامه در منتهى المطلب جلد 3 صفحه 312 چاپ آستان قدس که می فرماید و فی هذه الروایت نظرون از زراره لم یسندها الى امامین و این کان الغالب و الزن ذالک. در روایت اشکال میکند که این روایت مزمره و اسناد به امام داده نشده است. این فرمایش جناب علامه تمام نیست و به حسب نقل شیخ صدوق در علل الشرایع روایت مسند میشود به امام باقر علیه السلام. پس اشکال ازمار به کلی برطرف شد. احتیاج نداریم به این که بگوییم که بفرمایید زراره شأنش اجل از این است که از غیر امام نقل نمی کند و فقط از حجت خدا نقل می کند. احتیاج به این مطلب نداریم چون در علل روایت مسند شده است به امام باقر علیه السلام. الا این که بین دو تا نسخه هم تفاوت در سند است هم تفاوت در متن است. یعنی شیخ صدوق روایت رو که نقل می کند در سند صدوق حسین ابن سعید اهوازی نیست. صدوق از پدرش از علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد مستقیما نقل میکنه و شیخ طوسی روایت رو دارد از حسین ابن سعید نقل میکند از حماد. توجه میفرمایید؟ خب ولو سند شیخ صدوق هم صحیح هست، سند شیخ طوسی هم صحیح هست و این اشکالی ندارد. یه روایت ما داشته باشی که هم حسین ابن سعید اون رو نقل کرده باشد هم حماد اون رو نقل کرده باشد و صدوق با سند خودش از حماد دارد روایت میکند و شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی دارد روایت رو نقل میکند، لذا این جهتش اشکالی ندارد. هر دو تا سند صحیح، مانعی هم درش نیست. پس اگر در یه سند حسین ابن سعید در یکی دیگه نیست، این اشکالی رو ایجاد
نمی‌کنه.
ازمار باید معلوم بشه که به کی نسبت داده شده.
معلوم نشه.
اعتبار نداره. بعد یعنی باید یقین کنید کلام امامه و الا حجیتی نه. بله، نکته دیگری که هست این دوتا متن با هم یه اختلافاتی داره، ولو اختلافات جزئی است. یعنی متن روایت صدوق و متن روایت شیخ با هم اختلاف دارد، ولو جزئیاً در کلماتی اختلاف دارد. شما میدونید که این اختلاف در کلمات می تواند چه ایجاد کند؟ این اختلاف در کلمات وقتی می خوام استدلال بکنیم می تواند در استدلال ما تفاوت پیدا بکند. بنابراین الان ما در این دوتا نقل کدام یکی از این دو نقل را مقدم بداریم؟ یعنی الان که می خوام بحث کنیم آیا رو نقل شیخ طوسی بحث خودمون رو منعقد کنیم یا رو نقل شیخ صدوق بحث خودمون رو منعقد میکنیم؟ چون اختلاف وجود داره. صاحب وسائل شیخ خور و هاکذا مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما در کتاب جامع احادیث شیعه متذکر نشده اند بین اختلافاتی که در کتب اربعه هست با غیر کتب اربعه. یعنی الان هر دو بزرگوار این روایت رو که نقل میکنن میگن در علل و شرایع هم نقل شده، اما دیگه نسخه علل اختلاف دارد با نسخه تهذیب، متذکر این اختلاف نمیشن. به جهت اینکه این دو بزرگوار هر دو قائلن که مدار در روایات کتب اربعه هست و کتب غیر اربعه نمیرسد به پای کتب اربعه که معارضه بکند با کتب اربعه، بنابراین محور کتب اربعه رو قرار میدن و اون اختلاف نسخ رو اصلا متذکر نمیشوند. یه مطلب این است که آیا همین جور است؟ یعنی ما مدار رو باید کتب اربعه قرار بدهیم یا کتاب‌های معروفی مثل علل، عیون و اخبار و رضا، خصال شیخ صدوق و سایر کتب صدوق که در دسترس بوده است و محل اعتنا بوده است، اونام فرقی با کتب اربعه از این حیث ندارند. این یه نکته که باید بحث کنیم. نکته دوم این که خیلی خوب، حالا بناهن بر این اختلافی که گفتیم کدوم یکی از این دوتا مقدم میشه؟ یعنی ما نقل صدوق رو باید اخذ کنیم که صدوق تاریخاً خب مقدم است، 80 سال تقریبا مقدم است، 2 نسل 3 نسل بر شیخ طوسی تقدم داره، 2 نسل اقلا تقدم داره، یا نقل شیخ را اخذ بکنیم؟ توجه می فرمایید کدام مقدم می شود؟ صاحب حدائق اینجا بیانی دارند، صاحب حدائق میگه ما در 2 کتاب حدیثی شیخ تهذیبین، یعنی تهذیب و استبصار، میگه ما در این 2 تا کتاب غلطهای فراوانی پیدا کرده ایم و چون اغلاط متعدد در این 2 تا کتاب شیخ هست بنابر این صدوق نقلش مقدم است بر شیخ و صدوق رو ما نقلش رو اخذ میکنیم. صدوق اوثق و نقلن است، بنابر این کلام صدوق اخذ میشد و ما باید محور رو بگذاریم کلام شیخ صدوق. این حرف شیخ یوسف صاحب حدائق، میگه کتابای شیخ پر از خطاست و چون پر از خطاست صدوق عذبت است از شیخ. چون صدوق عذبت از شیخ است، کلام روایتی که صدوق نقل کرده است مقدم میشه لعذبتیت صدوق بر شیخ طوسی. این حرف شیخ یوسف، آیا این بیان شیخ یوسف رو میتونیم بپذیریم؟ ما این فرمایش شیخ یوسف رو قبول نداریم. عذبتیت صدوق نسبت به شیخ طوسی رو قبول نداریم. اینجور که ایشون میگد که کتابای شیخ پر از غلط است، این یعنی که وثاقت شیخ چه میشه؟ زیر سوال میره، در حالی که شیخ نسقتون، شیخ شیخ طائفه است، رئیس طائفه است. رئیس طائفه را اگر شما اینجور در موردش حکم بکنید که دیگه تهش چیزی باقی نمیمانه. ما نمیگم که کتاب های شیخ پر از غلط است، مثل شیخ یوسف صاحب حدائق. ببینید مصادر شیخ، شیخ تهذیبین رو که جمع کرده یک کتاب هایی پیشش بوده است، از روی اون کتاب ها کتاب خودش رو چه کرده است؟ تنظیم کرده است. لا محاله اگر در نسخه هایی که پیش شیخ بوده است غلطی وجود داشته، اون غلط لا محاله به کتاب شیخ چه پیدا میکنه؟ سرایت پیدا میکنه، چون شیخ برد از اون نسخه نقل میکنه و نسخه غلط است. مثلا خب وقتی نسخه غلط است، شیخ که علم ایغوف ندارد که این نسخه غلط است، او روایت رو نقل میکند، لا محاله اون غلط به کتاب شیخ منتقل میشه. پس بنابراین اگر یه وقت شما میبینید خطایی راه پیدا کرده است به کتابهای شیخ، نه به خاطر این است که شیخ وقتی کتاب رو مینوشته چرت میزده و حواسش نبوده است و خطا میکرده، نه، نسخهی ممکنه در نزد شیخ بوده است، اون نسخهی که از کتاب در نزد شیخ است نسخه خوبی نبوده است، لا محاله شیخ دچار خطا شده است به واسطه این که این خطا تو اون نسخه بوده است. خب این را دیگه نمیشد به شیخ نسبت داد که شیخ خطا کرده است، شیخ نقل کرده، عیناً اونی که در نسخش بوده است نقل کرده، حالا در اون نسخه خطا بوده است مثلا، دیگه ربطی به شیخ نداره. الکلام است، به شما گفتم فیما سبق نسبت به جناب کلینی و جناب قاضی نومان مصری، قاضی القضات اسماعیلیان در مصر، این دوتا معاصرن. کلینی کافی رو تألیف کرد، قاضی نومان کتاب چه رو تألیف کرد؟ بفرمایید. بله، کتاب دعائم الاسلامش رو تألیف کرد که قانون اساسی حکومت اسماعیلیان مصر بود. خیلی خوب، این بله دو کتابی که در واقع تنظیم شده است.
سلام علیکم.
خروسی بیم محرم بهش یکیه تو من بده بده. بله، این قاضی نومان اون رو تألیف کرد و کلینی این رو تألیف کرد. خب کار قاضی نومان با اینکه سند ندارد، متن بسیار محکم است، برخلاف کار کلینی. چرا؟ به خاطر اینکه کلینی اصول اربعمئه و کتابهایی رو که جمع کرد، کلینی حمایت مالی که نداشت، کلینی یه طلبه بود مثل منوشو، باید شام زن و بچه شو میزد ازش، میرفت کتاب میخرید، نسخه را چه میکرد؟ در کتاب خودش کافی اضافه میکرد. قاضی نعمان مصری قاضی القضات حکومت اسماعیلیان، فاطمیان اسماعیلیان، این قاضی القضات تمام بودجه حکومتی فاطمیان مصر در اختیارش است. اون از بازار بهترین نسخه ها رو می خرید چون پول داشت، و وقتی بهترین نسخه ها رو می خرید، متنی رو که از روی اون نسخه ها تنظیم می کرد متن منقحی می شد. سر به این که اصحاب ما به دعائم الاسلام رجوع میکنن، لاسیما عند تعارض اخبار، وقتی متعارض میشد به دعائم نگاه میکنن ببینن آیا دعائم اینجا چیزی دارد یا ندارد، این است که او از چون قاضی القضات است و پول داشته است، نسخه ها بهترین نسخه ها را خرید میکرد و ازش نقل میکرد. کلینی پول نداشته است، دعمی نداشته است، کسی هزینه‌ای در اختیارش نمیگذاشته است، در نتیجه نسخه های معمولی را خرید میکرد و ازش نقل میکرده است. توجه میکنید؟ و لذا دعائم الاسلام بر کافی کلینی در قوت متن این برتری را دارد، با اینکه مرسل روایات سند اصلا ندارد، و با اینکه بالقطع و الیقین مؤلفش شیعه اسماعیلی است. توجه میکنید؟ و شیعه امامی نیست. چون دوچار اشتباه نشید که چرا حالا اینا تردن للباب، به خاطر اینکه کتاب‌های دیگری دارد قاضی نومان که در اون کتاب‌ها به صراحت اسماعیلی بودنش ازش استفاده میشه. چون یه کتاب دائم الاسلام که ندارد، کتاب‌های دیگری هم دارد. بنابراین بله، اینجا نسبت به شیخ طوسی و شیخ صدوق مطلب این است. صدوق یک قرن مقدم است بر شیخ طوسی، 80 سال مقدم است. وقتی که 80 سال مقدم است، نسخه ای که از اصول اربعه و کتاب های اصحاب پیشش بوده است نسخه های بهتری بوده است، بنابراین از اون نسخه ها نقل کرده است. شیخ طوسی ممکنه نسخه هاش نسخه های خوبی نبوده است، پس بنابراین اینجور نیست که صدوق عزبته از شیخ باشد و در مقام تعارض ما صدوق رو مقدم کنیم بر شیخ. نه، این حرفی که شیخ یوسف صاحب حدائق میزند این حرف قابل پذیرش نیست. خب این حرف که تمام نشد، بیام سر مطلب دیگری. اولی که گفتم، آیا باید لحاظ اختلاف نسخ بشن یا نه؟ از ما ذکرنا معلوم شد راهی که شیخور رفته است و به تبع شیخور آیت الله بروجردی در جامعه حدیث شیعه اون راه رو طی کرده اند، به این که اصل رو گذاشتن رو کتب اربعه و جایی که روایت رو کتب اربعه دارد و غیر کتب اربعه از کتب اربعه نقل میکنن و متعرض اختلاف نسخ هم با غیر کتب اربعه نمیشن. از ما ذکرنا شاید معلوم شد که این مطلب تمام است و این کار صحیح است، به خاطر اینکه کتب اربعه دارج و رایج بوده است. کتب اربعه رو پیش شیخ میخوندن، استاد بهشون اجازه میداده است، توجه میفرمایید، انستنساخ میشده است، بر استاد قرائت میشده است. کتب غیر اربعه اینجور نبوده است، ولو کتبش صدوق باشه. خصال و عیون و اخبار و رضا و امالی شیخ صدوق و علل و شرع و امثال اینا، ولو کتاب های خوب و محترمی است، لکن در مدار کتب اربعه نیست. کتب اربعه در نزد شیعه مثل کتاب درسی بوده است، یه چیزی مثل رسائل و مکاسب شیخ بوده است که امرو خونده میشد در حوزه ها. وقتی کتابی اینجور باشد که مورد بحث و بررسی و قرائت و اینا قرار بگیرد، لا محاله اگر خطاهایی داشته باشد این خطاها آشکار میشد. بنابراین کتب اربعه حسابش از بقیه کتاب‌های دیگه فرق داره. لذا شیخور و به تبعش آیت الله بروجردی در جامع احادیث شیعه محور رو کتب اربعه قرار میده و متعرض اختلاف نسخ کتب اربعه با غیر کتب اربعه هم نمی‌شود. چرا؟ چون اینا همیشه معیار بوده است، محل درس و بحث و محور اصلی بوده است و این به نظر ما هم درسته. اگرچه مثل آیت الله سیستانی به این داستان معترض است که نه کتب صدوق هم مثل کتب اربعه است، بنابراین باید که اختلاف نسخ مورد لحاظ قرار بگیرد، ولی ظاهرا این فرمایش تمام نمیشه. بله خب اون که دیگه هیچی اصلا. خب میرسیم به چه آقا تا اینجا؟ تا اینجا سند. پس از حیث سند روایت صحیح هست، اضمارشم با نقل شیخ صدوق در علل الشرایع که روایت رو به امام باقر نسبت میداد برطرف میشه. حالا متن روایت رو از رو تهذیب شیخ میخونم. قال قلت اصاب صوبی دم و رعاف او غیر او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء. میگه به لباسم، خون دماغم یا غیر خون دماغ یا یه مقداری منی اصابه کرد، رسید، جاشو علامت گذاشتم تا برسم به آب و چیکار کنم و بشورم. فعصبتو، به آب رسیدم، آب پیدا کردم و حضرت صلات آقای وزنه، حضرت که شما میگون اینا، حضرت صلات، حضرت صلات نماز حاضر شد، یعنی وقت نماز رسید، حضوره. و نسیتو ان به صوبی شیئن و سلیتو ثم انی ذکرتو بعد از آنه. یادم رفت تو همون لباس چه شد؟ نماز خوندم، نمازم که تموم شد یادم افتاد، ای بابا لباسم چه بود؟ نجس بود، خون برش بود یا منی برش بود و من درش نماز خوندم. از همینجا معلوم میشد اون آقایی که تشکیک میکنن در نجاست منی، آیا منی نجس است یا نجس نیست، وجهی دارد یا ندارد. دم رعاف او غیرهی از نجاسات با شیء من منی همه را چه کرده است؟ همه را مسلمن جزء نجاسات گرفته است. و امام هم بهش نمیگن نه ببین منی فرق داره، منی پاکه، او طوری نیست که توش نماز خونده، همه را یک کاسه دارن جواب میدن. پس این تشکیک در نجاست منی بلا وجه هست. خیلی خوب میگه پس یادم رفت، نماز خوندم، بعد نماز یادم افتاد. این میشد چه آقا؟ این میشد سؤال اول ما. سؤال اول تو این روایت چیست؟ میگه من نماز خونده ام در نجاستی که فراموش کرده ام، چی کار باید بکنم؟ لباسم نجس بوده، میدونستم نجسه، یادم رفت توش نماز خوندم، پایان نماز، بعد نماز یادم افتاد، ای بابا لباسم که نجس بود. جواب امام، قال تو اید و صلا و تقسل ها، نمازت باید چی کار کنی؟ اعاده کنی. لباستم برای نمازت باید چی کنی؟ تطهیر کنی. این سوال اول. تو این روایت 6 تا سوال و 6 تا جواب. سوال دوم، قلت فإنی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه. میگه من میدونم نجاست به لباسم اصابت کرده، جاشو نمیدونم. خب میدونم نجاست اصابت کرده، جاشو نمیدونم دقیقا کجاست. این میشد چی؟ این میشد علم اجمالی. علم اجمالی دارم، عبام یه جاش نجسته، کجاشه الان نمیدونم کجاشه. فطلب توهو، اون مکان نجاست رو گشتم دنبالش، فلم اقدر علی، پیداش نکردم. فلم ما سلی تو وجد توهو، بعد شانسی نمازا که خوندم تموم شد، وجد توهو، پیدا کردم که کجاش نجس شده است. خب پس ببینید، صورت دوم میدوند لباسش نجس شده است، لکن جاشو نمیدوند، گشته جاشم پیدا نکرد. بعد چون جا رو پیدا نکرد نماز خوند، بعد نماز جا نجاست رو پیدا کرد. حالا میگه چی؟ قال تو غسله و تقسله و تو عید، میشوری لباس دار، نماز دم اعاده میکنی. یعنی فرع دوم، فرع دوم این است که در داستان نجاست صبح و نماز خوندن با اون فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. علم اجمالی هم اگر داشته باشی، چون یقین به نجاست صبح داری اما جاشو نمیدونی دقیق کجای لباست نجس شده است، تو این لباس نمیشد نماز خوند. اگر نماز خوندی باید اعاده کنی، جاش رو هم باید تطهیر کنی. پس بنابراین لا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی. پس سوال دوم همون سوال اول است، غیر این که تو سوال اول فرض علم تفصیلی است، در سوال دوم فرضش علم اجمالی است، چون میگه گشتم جاشا پیدا نکرد. اونش فرقی نمی کنه. نه اون تفننه در عبارت است، در هر دو باید که لباس شسته بشود و نماز اعاده بشود. سوم، سوال سوم، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. میگه من گمان کردم نجاست به لباسم اصابت کرد، گمان کردم، زنن تو زن لغویست دیگه، گمان کردم که نجاستی به لباسم اصابت کرده و لم اتیقن ذلک، اما یقین به اصابه نجاست ندارم. فنظرتو فلم اره شیئن، گشتم چیزیم پیدا نکردم. هرچه گشتم چیزی پیدا نکردم از نجاست. ثم صلیتو، بعد از اون نماز خوندم چون چیزی پیدا نکردم. فرأیتو فی، خیلی خوب، صلیتو نمازم رو خوندم. فا فاعل چیه؟ فاعل یعنی بعد نماز. نمازم که تموم شد یه دفعه نجاست رو پیدا کردم به لباسم. اینجا امام می فرماین تقسله ولا تعید الصلاه، لباس تو بشور اما نماز لازم نیست اعاده کنی. سوال میکند قلت لمذالک، اون دو بار گفتی نماز دم عاده کن، این دفعه میگوی نماز دا لازم نیست عاده کنی. چرا؟ چرا نمازم رو عاده نکنم؟ فرقی این با اون چه شد؟ اینجا ببینید، اینجا علم به نجاست نداشته است. مادام که علم به نجاست نیست، ظن به نجاست داشته، حالت سابقه لباسش هم طهارت است، گشت پیدا نکرد، پس ظن خالی است، شک که در نجاست است. پس اینجا استصحاب چه جاری میشن؟ استصحاب طهارت صبح جاری میشن. با استصحاب طهارت صبح نمازشو چه کرده؟ خونده. نماز که تموم شده نجاست رو پیدا کرد. فرمودند که نمازت را لازم نیست اعاده کنی، ولی لباست رو وقتی نجاست رو پیدا کردی تطهیر کن. سوال کرد چرا؟ جواب امام: لأنک کنت علی یقین من طهارتک. ببینید این داستان استصحاب، چون تو یقین داشتی به طهارت لباسه، ثم شککت، بعد شک کردی آیا لباست نجس شده یا نشده. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. لیس ینبغی، سزاوار نیست برای تو این که نقض کنی یقین را به شک ابدا. یعنی به این شک نباید اعتنا میکردی. تو هم اعتنا نکردی، نماز خوندی، بعد پیدا کردی لازم نیست نمازت را اعاده کنی. نمازت چی؟ نه، لازم نیست، واجب نیست که نماز را اعاده کنی، نمازت درسته. اینم شق صورت سب، فرع سب. پس وجهشم روشن شد، چون استصحاب طهارت در حقش جاری است و علم به نجاست ندارد، شک در نجاست داره، استصحاب طهارت میکند، نمازشو میخوند، در پایان نماز معلوم میشه استصحاب طهارتش درست نبوده و لباس نجس بوده است، اشکالی ندارد. امام میگن فقط لباست رو تطهیر کن، نمازت عاده نمیخواد. یکی از اون، بله، اون جایی که فرازی از روایت که ما به استصحاب برش تمسک میکنیم همین جاست. حالا تمسک دلالتش بر استصحاب باشه بعد. صورت چهارم، فرع چهارم تو روایت. قلتو فانی قد علمتو انهو قد اصابهو ولم ادر اینهو و. میگه میدونم به لباسم نجاست اصابت کرده، اما نمیدونم کجاشه، ولی میدونم اصابت کرده، ولی کجاشه نمیدونم. لم ادر اینه و فاغسله. سوال: آیا بشورمش لباسمو؟ قال: تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تکون علا یقین من طهارتک. سوال چهارو، کیفیت تطهیر رو سوال میکند با فرض علم اجمالی. یا آقا میدونم به این قسمت پایین عبام نجاست اصابت کرده است، دقیقا کجاست، کدوم نقطه است نمیدونم، محدودشو میدونم، حدودشو، چی کار کنم؟ بشورم این لباسمو یا نمیخواد بشورم؟ اگر بخوام بشورم چه جوری باید بشورم؟ جواب امام: تقسم من صوبک ان ناحیه التي ترى انه قد اصابها. اون ناحیه ای را، اون محدوده ای را که حدس میزنی نجاست اصابت کرده باشد همشو چیکار کن؟ بشور. وقتی همه اون منطقه رو تو شستی حتی تکون علا یقین من طهارته، وقتی همه رو این منطقه رو شستم دیگه یقیناً عبام چیه؟
پاک.
اینم مسئله چهار، فرع چهار. فرع پنجم، قلتو فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شیء ان انظر فیه. میگه آقا شک کردم آیا چیزی اصابت کرده است، شک کردم آیا نجاستی به من اصابه لباسم اصابت کرده است یا نه، شک کردم، آیا حالا که شک کردم واجب است بر من که فحص کنم، تجسس کنم، بگردم تا پیداش کنم، یا پیداش گشتم پیدا نشد؟ آیا فحص و تجسس واجب است در فرض شک؟ اینم مسئله پنجم. جواب ما قال لا، نه اردون بلکن. خب همین کاری که ما متاسفانه یاد دادیم به مردم، آه بگرد وای 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 نجس شد، کجاش نجس شد، حواست برو، خیلی خب برو، اعتنایی نکن. آقایون مراجع در قم مختلف بودن، یکی بود بله خدا همشون رو رحمت، وقتی بارون و بله این چیزا میگه این عبا رو اینا رو جمع میکردن، بله جوری که انگار تمام این کوچه و بازار چیه؟ این نجاست هست. و رفت آمد میکردن و بعضی آقایون که بله اگه نماز میمدن روز بارون بود و گل و شل و اینا بود، بله عباشو چیکار میکرد؟ عباشو تو محراب عوض میکرد و عبای دیگه دوش میگرفتن که این عبا دیگه مالی دست روز زمین ها. آقایونی هم بودن که بله عباشون و قباشون و اینا میکشید روز زمین و گل و شل و هیچ هم اعتنایی نمیکردن. ترجمه میفرمایید؟ با همون عبا و قبایی هم که روز زمین کشیده بود تو گل و شل ها، ترجمه نید؟ میمدوهای میسادن تو محراب نماز شم میخون. کدومش درست است؟ جواب میگه فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، اگر شک کردم که لباسم نجس شده است آیا واجب درش نگاه کنم، بگردم، فحص کنم تا ببینم نجاست رو پیدا میکنم یا نه؟ قال الله نه، چنین وجوبی بر تو نیست. در جه میفرمایید؟ وجوب بر تو نه. پس اینی که هی میگردی دنبال نجاست و اینا، مردم رو وسواسی کردن، بچار رو وسواسی کردن، نه فحص واجب نیست. لکن لکه انما توری ان تذهب شک الذی وقع فی نفسک، اگر میخوای فحص کنی طوری نیست، وقتی فحص کردی یا پیدا کردی یا پیدا نکردی شکی که تو دل دست چه میشد؟ برطرف میشد. لکن وجوب فحص بر تو نیست. توجه فرمودی؟ وجوب فحص نیست. خب یعنی واجب نیست فحص کنی، اما اگر یه وقت لباست نجس باشد جای دیگه برخورد میکند، چیزای دیگه هم نجس میشد، زندگیت نجس میشد. اینا اگه بعد نجاست رو پیدا کنی به خاطری که بعد تو حرج نیفتی و بعد بنا نشد که بله یه مقدار زیادی رو بخوای تطهیر بکنی، میخوای نگاه بکنی لباس رو ببینی نجس شده یا نشده، بکن. ولی واجب بر تو فحص نیست که بگردی نجاست رو پیدا بکنی. خب قال قلتو، ششم آخرین فرعی که پرسید، ان رأیته فی صوبی و انف الصلات. میگه آقا من نجاست رو تو لباسم پیدا کردم در حالی که من در حال چه بودم؟
نماز.
وسط نماز یهو قنوت گرفتم، یهو دیدم لباسم نجس. وسط نماز متوجه نجاست لباسم شدم. ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید. اذا شككت في موضع من ثم رأيته، نمازتو بشکن و از نو نماز اقامه کن. اگر شک کرده بودی در قبل، شک کرده بودی در نجاست لباسه، حالا دیدی، این نماز رو باید چه کنی؟ اعاده کنی. چون قبلا شک کرده بودی حالا دیدی، معلوم میشد این نجاست مال قبل از چیه؟ قبل از شروع نماز. پس نماز واقع شده است در لباسی که متنجس بوده است، پس نماز تو لباس نجس چیه؟ باطل. اگر قبلا شک داشته لباست نجس شده، یعنی نجاست اگر مال قبل شروع نمازه و حالا تو نماز تو دیدیش، این نماز باطل است، نماز تو باید اعاده کنی. و این لم بعد به اندازه یه درهم اگر مال خود شخص باشد، به شرطی هم که خون چه نباشد، دماء ثلاثه نباشد، خون خود دونم باشد. و این لم تشد ثم رأیته رتبا، اما اگه قبلا شکی نداشتی که لباست نجسه و نجاست رو پیدا کردی در حالی که نجاست چیه؟ رتبنه، تره، تازه است. خیلی خوب، قطعت الصلات و قسلته ثم بنیت علی الصلا، نماز دو همون جا رها میکنی، لباس دو تطهیر میکنی، دوباره نماز دو از همون جا که رها کردی ادامه میدهی، به شرطی که این این تطهیر لباس موجب فعل کثیر، استدبار از قبله و امثال اینا نشده باشد. یعنی دم جوبی، دم حوضی، دم شیر آبی قد داری نماز میخونی تا میبینی نجسه و احتمالم میدی که نجاست در اثناء نماز حادث شده باشد، دست میگیری زیر شیر آب، لباس دا آب میکشی، بقیه نماز دو میخونی. توجه فرمودی؟ پس این که وسط نماز فعل کثیر نشد، موالات نمازم به هم نخوره. توجه میکنی؟ اگه دم حوضی، اگه دو قدم بری جلو میرسی به یه شیر آب، میرسی به یه جوی آب، این کار رو انجام بدی. اما اگر قرار است فعل کثیر بشد یا استدبار قبله بشد یا موالات نمازی به هم بخورد، اون دیگه نماز میشد چی؟ باطل میشد. خیلی خوب، پس اینجا را امام فرض ششم را امام دو صورت دارد. فرض ششم کجاست؟ میگد آقا نجاست را تو لباسم دیدم، فرقی بین لباس و بدنم نیست، بدنم همینجور، نجاست رو دیدم وسط نماز، وسط نماز دیدم، چیکار کنم؟ میگن دو صورت دیدم. اگر از قبل شک داشتی که این نجاست به لباست اصابت کرده و بعد وسط نماز دیدی، یعنی اون جایی که میدونی این نجاست مال قبل نمازه، اون جایی که میدونی این نجاست مال قبل نماز است، تو اید صلات نمازت رو باید چه کنی؟ اعاده کنی. این فایده نداره. اما اون جایی که نمیدونی این نجاست مال قبل نماز است، احتمال میدی نجاست مال چه باشه؟ تو اثنا، در اثنا نماز نجاست به تو اصابت کرده است. خصوص جاهایی که چه میشد آقا؟ خصوص جاهایی که شلوغه. خب مثل مساجد شلوغ، مثل مسجد الحرام. خیلی خوب، امثال اینا نمیدوند داستان چیست، یهو وسط نماز یه نجاست رو میبیند به لباسش، نمیدوند آیا این نجاست قبل نماز بوده یا این نجاست حالا که وایسادش نماز لباسش نجس شده. درسته؟ خیلی خوب، میفرماید اگر اینجوره نماز دو از همون جایی که نجاست دیدی رها کن، لباس دو تطهیر کن، نمازت رو ادامه بده. گفتیم به شرطی که موالات صلاتی به هم نخورد، فعل کثیر نباشد، استدبار قبله پیش نیاد و امثال اینا. میگن این مانعی نداره، وسط نماز لباس دو آب بکش، نماز دو ادامه بده. درست شد؟ بله. اگر لباس مثلا عباشه، خیلی خوب، اگر مثلا عباشه و عبا رو بندازه اشکالی، چون بازم لباس دارد دیگه، قباشه، وسط نماز دید قبا نجسه و احتمال میداد در اثناء نماز باشن، قبا رو چی کار کنن؟ بندازه. شما دارید پشت مقام ابراهیم نماز میخونید، درسته؟ محرمم هستی، رزقنا الله و ایاکم، وسط نماز رکعت دوم نمازتون احرامتون رو کشیدی که سینه دون رو بپوشونید، یهو دیدی احرام خونیه. درسته؟ خیلی خوب، اون وسط که نمیشه تطهیر کنی، وسیله تطهیر نیست. خب احرامو بذار کنار، احرامو بذار کنار. درست شد؟ چون شما احرام لنگدون که هست که برای نماز خوندن سطر کافی، بنابراین این احرام گذاشتی کنار، نمازت هم خوندی، نمازت چیه؟ درسته. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین چه شد؟ اینم صورت ششم شد که خود امام دو فرعش کردن. بعد می‌فرمایند لعنک، تعلیل رو نگاه کنید، چرا نمیخواد نماز دو اعاده کنی تو این فرض دوم؟ لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، چون تو نمیدونی شاید این نجاست یه چیزی باشد که تازه به تو افتاده باشد، یعنی وسط تو نماز حادث شده باشد. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، قبلا لباست پاک بود، یقین به طهارت داشتی، بعد شک میکنی کی حادث شده این نجاست، این نجاست لعله در نماز ایجاد شده باشه، بنابراین تطهیرش کن و نمازت رو بخون. نمیتونی تطهیرش کنی؟ اون لباس را بکن. اون لباس را از خودت بکن و نمازت را ادامه بده. توجه میکنی؟ حتی اگر لباس فرض کنی شلوارشه. تو خونه دارین شما نماز میخونی؟ یا نه؟ تو مسجد. نگاه کردید؟ تو رکوع که رفتید؟ عبادون پس رفت دیدید شلوار دون نجسه. و این نجاست من الاحتمال که در اثنا حادث شده باشد. در اثنا نجاست مولا قبل سلام، اون نماز باطل. اما اگر احتمال میدین در اثنا حادث شده باشد، خب اگر نمیتونیدم تطهیر کنی میتونی شلوار رو بکنی. قبا و عبا خودش چیه؟ ساتره دیگه. شلوارت و درار همون وسط نمازت هم با قبا و عبا رو ساتر قرار بده و نمازت رو بخون. این شیشتا فر بود و پرسید زراره و امام جواب دادن. حالا کدومش دلالت بر استصحاب دارد؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. قرو دمیدن یا به دفره
می‌خوام